سلام به شما که برای یه کاوش دیگه همراه ما هستین. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع یکم پیچیده و خیلی مهم. اختلالات ناشی از مصرف الکل. منبع اصلیمونم بخشای مهمی از کتاب مرجع خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادق هست. قراره با هم نگاه کنیم ببینیم این اختلالات دقیقاً چی هستن؟ الکل چه بلایی سر جسم و روان میاره؟ این سندروم ترک که میگن یعنی چی و چه راههایی برای کمک و بهبودی وجود داره. یه جورایی میخواییم ببینیم علم پزشکی چی میگه. آماده اید؟ خب، پس برای شروع وقتی میگیم اختلال مصرف الکل دقیقا از چی حرف میزنیم؟ منامه به راهنمای تشخیصی مثل DSM-5 و ICD-10 اشاره دارن. میشه یکم ساده تر بگید این راهنماها چی میگن؟
حتماً. ببینید این راهنماها که خب استانداردهای اصلی توی روانپزشکی هستن دنبال یه الگوی مشکل ساز و تکراری مصرف الکل می‌گردن، الگویی که باعث رنج و اختلال یعنی مشکل جدی توی زندگی فرد شده باشه. حالا به جای اینکه همه معیارها رو دونه دونه بگیم میتونیم اونا رو تو سه تا دسته اصلی بذاریم. دسته اول از دست دادن کنترله.
از دست دادن کنترل؟
بله، یعنی فرد بیشتر یا برای مدت طولانی تری الکل میخوره نسبت به چیزی که اولش قصد داشته، یا مثلا خیلی تلاش کرده کم کنه یا بذاره کنار ولی خب موفق نشده.
آها.
دسته دوم میشه پیامدهای منفی و مشکلات جدی که الکل تو زندگی ایجاد میکنه. مثلا طرف مسئولیت‌های مهم کاری، درسی یا خانوادگیش رو دیگه نمیتونه انجام بده.
متوجهم.
یا با این که میبینه الکل داره براش مشکل اجتماعی یا بین فردی درست میکنه بازم ادامه میده. فعالیت‌های مهم دیگه‌ش رو کنار میذاره یا حتی تو موقعیت‌های خطرناک الکل مصرف میکنه.
پس یعنی تبعاتش رو میبینه ولی باز.
دقیقاً. و دسته سوم تغییرات جسمی یا فیزیولوژیکه. یکیش تحمل یا تولرنس.
تحمل؟
یعنی فرد برای اینکه به همون اثر قبلی برسه باید مقدار بیشتری الکل مصرف کنه. و دومی علائم ترک یا ویزدراوال هست.
آها، همون که اگه نخوره حالش بد میشه.
دقیقاً. وقتی مصرف رو کم میکنه یا قطع میکنه دچار یه سری حالات خیلی ناخوشایند جسمی و روانی میشه. اگه توی یه سال گذشته فرد حداقل دو تا از این نشانه ها رو توی این سه دسته داشته باشه تشخیص اختلال مصرف الکل مطرح میشه.
پس فقط بحث زیاد نوشیدن نیست، نه؟ یه مجموعی از مشکلات رفتاری، اجتماعی و حتی جسمیه. منابع به مورد آقای کا اشاره کردن، یه جوون 25 ساله که به خاطر مستی شدید و دعوا آورده بودنش اورژانس. این مثالا کمک میکنه بفهمیم این معیارها تو دنیای واقعی چه شکلی هن، درسته؟
دقیقاً همینطوره. این نمونه های بالینی نشون میده چطور این از دست دادن کنترل و عواقبش زندگی فرد رو واقعاً مختل میکنه. شدت اختلال هم با تعداد همین نشانه ها سنجیده میشه. مثلا 2-3 تا نشانه میشه خفیف، 4-5 تا متوسط و اگه 6 تا یا بیشتر باشه شدید حساب میشه.
خیلی خوب، حالا که فهمیدیم این اختلال چیه بریم سراغ خود الکل. این ماده دقیقاً چه تأثیری روی بدن و مغز ما داره؟ منابع میگن یه جورایی سیستم عصبی مرکزی رو ضعیف میکنه.
بله، در واقع فعالیت مغز رو کم میکنه. بهش میگن یه ماده تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی. اثرات فوری یا حادش هم مستقیما به غلظت الکل تو خون یا همون BAC بستگی داره.
غلظت خون؟
بله، یه جدولی هم تو منابع هست که اینو خوب نشون میده. تو غلظت‌های پایین مثلا 20 تا 30 میلی گرم در دسی لیتر شاید فرد یه حس سرخوشی یا آرامش خیلی خفیفی بکنه، ولی جالبه که همون موقع هم مهارت‌های ظریف حرکتیش یکم کند شده.
عجب. یعنی حتی قبل از اینکه حس مستی کامل بیاد تغییرات شروع شدن. خب وقتی غلظت میره بالاتر مثلا 100 تا 150 که دیگه نزدیک حد قانونی رانندگی یا حتی بالاترشه، اون وقت چی؟
اونجا دیگه اثرات خیلی واضح میشن. قضاوت فرد مختل میشه، ناهماهنگی حرکتی پیدا میکنه، همون تلو تلو خوردن موقع راه رفتن یا آتاکسی، حرف زدنش شل و نامفهوم میشه، لکنت زبان میگیره، زمان واکنشش هم خیلی کند میشه.
و اگه بازم بالاتر بره مثلا 200،
اونجا دیگه ممکنه حالت تهوع، استفراغ و حتی فراموشی موقت یا خاموشی پیش بیاد، بلک اوت، که حالا بعدم بیشتر در موردش حرف میزنیم.
و غلظت‌های خیلی بالا چی؟ بالای 300 اون دیگه خیلی خطرناک میشه حتما.
بله اونجا دیگه واقعا خطر جدیه. سطح هوشیاری خیلی میاد پایین، دمای بدن افت میکنه، بیهوشی رخ میده و اگه غلظت از 400 هم بالاتر بره ممکنه به کما و حتی مرگ منجر بشه. چون مرکز تنفس توی مغز به شدت سرکوب میشه.
اینا اثرات فوری بودن، مصرف طولانی مدت و سنگین الکل چی؟ منابع میگن آسیبهاش خیلی گسترده است.
بله، مصرف مزمن الکل مثل یه سم خیلی آروم برای کل بدنه. تقریبا هیچ عضوی نیست که در امان بمونه. کبد خب خیلی درگیره. اولش کبد چرب میشه، بعد ممکنه ملتهب بشه، هپاتیت الکلی بگیره و آخرش هم به سیروز کبدی برسه.
که خیلی هم خطرناکه.
بله، یه آسیب غیر قابل برگشت و خیلی جدیه. قلب و عروق هم همینطور. فشار خون بالا، نامنظمی ضربان قلب یا آریتمی و ضعف عضلی قلب یا کاردیومیوپاتی اینا خیلی شایعن.
دستگاه گوارش چطور؟
اونم آسیب میبینه. از ورم معده یا گاستریت و ورم لوزالمعده یا پانکراتیت گرفته تا مشکلات جدی تو جذب مواد مغذی.
بعد سیستم عصبی؟
سیستم عصبی هم که خب خیلی تحت تأثیره. علاوه بر اثرات فوری، مصرف مزمن به اعصاب محیط یا آسیب میزنه. همون نوروپاتی که باعث گزگز و بیهسی دست و پا میشه. میتونه باعث کوچیک شدن و تحلیل رفتن بخش‌هایی از مغز بشه، مثلا مخچه که مسئول تعادله.
پس مشکلات تعادل دائمی میشن؟
بله، ممکنه. و حتی میتونه منجر به زوال عقل یا دمانس الکلی بشه. خطر بعضی سرطان‌ها هم بالا میره. دهان، گلو، مری، کبد و تو خانم‌ها سرطان پستان. یه نکته خیلی مهم دیگه هم کمبودهای تغذیه‌ایه. مخصوصاً ویتامین B1 یا تیامین که خودش باعث کلی مشکل عصبی میشه.
به علائم ترک هم اشاره کردید به عنوان یکی از ویژگی‌های وابستگی. وقتی کسی که مدت‌ها زیاد الکل مصرف کرده یه دفعه قطع میکنه یا خیلی کمش میکنه چی میشه؟
بله، سندروم ترک الکل معمولاً 6 تا 24 ساعت بعد آخرین نوشیدنی شروع میشه. علائم شایع‌ترش که خب خفیف تا متوسطاً شامل لرزش، مخصوصاً لرزش دست‌ها، بیخوابی، اضطراب، حالت تهوع و یه جورایی بیش‌فعالی سیستم عصبی خودمختاره.
یعنی چی بیش‌فعالی سیستم خودمختار؟
یعنی مثلا طرف عرق میکنه، تپش قلب میگیره، فشار خونش میره بالا. این علائم معمولاً یکی دو روز بعد به اوج خودشون میرسن و بعد کم میشن.
اما خب منابع به چیزهای خیلی جدیتری هم اشاره کردن. تشنج و یه چیزی به اسم دلیریوم ترمنز یا دیتیز. اینا خیلی خطرناک به نظر میان.
بله درسته. حدود 5% افرادی که ترک میکنن دچار ترک شدید میشن. تشنج ها معمولا توی 12 تا 48 ساعت اول اتفاق میافتن، اما دلیریوم ترمنز یا دیتیز واقعا یه اورژانس پزشکیه.
اورژانس پزشکی؟
بله، معمولا یکم دیرتر شروع میشه، حدود 2 تا 4 روز بعد از قطع مصرف. مشخصش هم گیجی و منگی خیلی شدیده، یعنی دلیریوم. فرد خیلی بیقراره، توهمای خیلی واضح داره، مخصوصا دیداری یا لمسی.
یعنی چی میبینن یا حس میکنن؟
مثلا حس میکنن حشره رو پوستشون راه میره یا چیزای ترسناک میبینن. لرزش شدید کل بدن دارن و علائم حیاتیشون مثل تب، تپش قلب، فشار خون اینا خیلی به هم ریخته و بالاست. اگه درمان درست و سریع انجام نشه دیتیز میتونه کشنده باشه.
مورد آقای را که توی منابع اومده بود، مرد 40 ساله‌ای که بعد بستری شدن برای شکستگی لگن و قطع یهویی الکل دچار این حالت شده بود، واقعا نشونیده چقدر مهمه که تو بیمارستان‌ها حواسشون به ترک الکل باشه.
دقیقاً. و این خودش ما رو میرسونه به بقیه مشکلات عصبی که الکل ایجاد میکنه. یکی از مهمترین هاش که به همون کمبود ویتامین B1 یا تیامین ربط داره، سندروم ورنیکه کورساکوف هست.
ورنیکه کورساکوف؟
بله. این سندروم 2 تا فاز داره. فاز حادش میشه انسفالوپاتی ورنیکه. اینم یه وضعیت اورژانسیه با 3 تا علامت کلاسیک: گیجی حاد، مشکلات شدید تعادل و راه رفتن یا همون آتاکسی و مشکلات چشمی مثل حرکات غیر ارادی چشم یا فلج عضلات چشم.
درمانش چیه؟
نیاز فوری به تزریق دوز بالای تیامین داره. اگه زود درمان نشه یا دیر بشه ممکنه تبدیل بشه به فاز مزمن و تقریبا غیر قابل برگشتش که بهش میگن سندروم کورساکوف.
سندروم کورساکوف چیه دقیقاً؟ همون مشکل حافظه است که گفتید؟
بله. مشخصه اصلی کورساکوف یه اختلال حافظه خیلی خیلی شدیده. فرد هم تو یادگیری چیزای جدید مشکل داره که بهش میگن فراموشی پیشگستر.
یعنی خاطره جدید نمیتونه بسازه؟
دقیقاً. و هم تو به یاد آوردن خاطرات گذشته، یعنی فراموشی پسگستر. جالبه که ممکنه هوش کلیشون خیلی آسیب ندیده باشه. یه ویژگی دیگه‌ش هم هست به اسم کانفابولاسیون.
کانفابولاسیون یعنی چی؟ داستان سازی؟
درسته. یعنی مغز فرد برای اینکه اون جاهای خالی حافظش رو پر کنه، ناخودآگاه شروع میکنه به ساختن داستانهایی که شاید اصلا واقعی نباشن ولی خودش کاملا باورشون داره.
عجب. مغز خودش داستان میسازه که جای خالی حافظه رو پر کنه؟ این هم جالبه، هم یکم ترسناک به نظر میرسه.
بله همینطوره. در کنار این ورنیکه کورساکوف دو تا پدیده دیگه هم هست که منابع بهش اشاره کردن. هذیان‌های الکلی و خاموشی‌ها یا بلک اوت‌ها.
اینا چی هستن؟
هذیان‌های الکلی معمولاً تهومات شنوایی خیلی واضحن. مثلا طرف صداهای تهدیدآمیز میشنوه در حالی که هوشیاره و گیج نیست. این با تهومات دیتیس فرق داره. خاموشی ها یا بلک آوت ها هم اون دوره های فراموشی هستن که موقع مستی اتفاق میفته.
یعنی چی؟
یعنی فرد به نظر بیدار و فعاله، حرف میزنه، کار انجام میده، ولی بعدن که هوشیار میشه هیچی از اون دوره یادش نمیاد، انگار که یه تیکه از فیلم حافظش پاک شده باشه.
چقدر عوارضش متنوع و جدیه واقعا. خب حالا سوال اینه که اصلا چرا بعضی ها بیشتر در معرض این مشکلات قرار میگیرن؟ چرا بعضی ها وابسته میشن و بعضی ها نه؟
منابع به عوامل مختلفی اشاره میکنن.
بله، این که مسئله کاملا چند عاملیه، یعنی یه دلیل واحد نداره. ژنتیک نقش خیلی خیلی مهمی بازی میکنه. ببینید خطر ابتلا تو فامیل درجه یک افراد مبتلا حدود 4 برابر بیشتر از بقیه است. مطالعات روی دوقلوها هم نشون داده حدود 40-60% این خطر ارثیه.
40-60%؟ این خیلی زیاده. بله، حتی بعضی یافته‌های بیولوژیکی، مثلا یه سری تغییرات تو امواج مغزی مثل موج P300 ممکنه نشونه این استعداد ژنتیکی باشن.
از نظر بیولوژیکی دیگه چی؟ الکل دقیقاً تو مغز چیکار می‌کنه؟
ببینید الکل روی سیستم‌های پیام رسان عصبی خیلی مهمی توی مغز اثر می‌ذاره. مثلا سیستم دوپامین رو توی مسیر پاداش مغز فعال می‌کنه. این همون حس لذت اولیه رو میده.
آها.
بعد سیستم گابا رو تقویت میکنه. گابا مثل ترمز مغزه، باعث آرامش میشه. الکل این ترمز رو قوی تر میکنه. از اون طرف سیستم گلوتامات رو مهار میکنه. گلوتامات مثل گاز مغزه، تحریک کننده است. الکل این گاز رو ضعیف میکنه.
پس هم ترمز رو قوی میکنه، هم گاز رو ضعیف میکنه.
دقیقاً. حالا وقتی کسی مدام الکل مصرف میکنه، مغز سعی میکنه خودشو با این وضعیت جدید وفق بده. یه جورایی انگار مغز میاد صدای ترمز گابا رو کم میکنه چون الکل داره مصنوعی تقویتش میکنه و صدای گاز گلوتامات رو زیاد میکنه تا اون اثر مهاری الکل رو جبران کنه.
یعنی مغز تنظیماتش رو عوض میکنه.
بله. حالا وقتی الکل یهو حذف میشه، مغز با این تنظیمات جدید و اشتباه تنها میمونه. نتیجهش چی میشه؟ ترمز ضعیفه و گاز خیلی زیاده. کل سیستم بیش از حد تحریک میشه. این همون علائم ترکه. این اساس فیزیولوژیکی پدیده‌های تحمل و ترکه.
خیلی توضیح جالبی بود. پس ژنتیک و تغییرات خود مغز نقش اساسی دارن. عوامل روانی و اجتماعی چی؟ اونا چقدر مهمن؟
اونها هم فوق‌العاده کلیدین. ببینید خیلی وقتا اختلال مصرف الکل همراه با مشکلات روانپزشکی دیگه دیده میشه. مثلا افسردگی، اختلالات استرابی، مخصوصا استراب اجتماعی، اختلال دو قطبی یا بعضی اختلالات شخصیتی مثل شخصیت ضد اجتماعی.
یعنی اینا با هم میان؟
بله، خیلی وقتا. گاهی وقتا فرد برای اینکه علائم اون یکی اختلالش رو کم کنه به الکل پناه میبره. یه جور خوددرمانی اشتباه که خب اوجا رو بدتر میکنه. بعضی ویژگی‌های شخصیتی هم بی تأثیر نیستن. مثلا آدم‌های خیلی تکانشگر یا اونایی که دنبال هیجان زیادن.
و عوامل اجتماعی؟
اونا هم خیلی مهمن. نگرش کلی جامعه به الکل، اینکه چقدر راحت در دسترس، فشار دوستا مخصوصا تو سن نوجوانی، استرس های زندگی، سابقه خانوادگی که خب هم بخش ژنتیکی داره هم یاد گرفتنی، همه اینا نقش دارن. یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که شروع مصرف الکل تو سن پایین، مثلا زیر 15 سال، خطر این که فرد تو بزرگسالی دچار اختلال مصرف الکل بشه رو به شدت بالا میبره.
پس شروع زود هنگام خیلی ریسک رو بیشتر میکنه.
دقیقاً.
خب با این توضیحات کامل در مورد دلایل، حالا برسیم به درمان. برای کسی که درگیر این مشکله، چه کمکهایی وجود داره؟ منابع به روش‌های مختلفی اشاره میکنن.
بله، درمان معمولاً یه فرایند چند وجهی و خب اغلب طولانی مدته. قدم اول خیلی وقتا مدیریت ایمن مرحله ترک، همون سمزدایی یا دیتاکسیفیکیشن.
چون گفتی ترک میتونه خطرناک باشه.
بله، حتما باید تحت نظر پزشک باشه. داروهای اصلی که اینجا استفاده میشن بنزودیازپین ها هستن، مثل کلوردیازپوکساید یا دیازپام. اینا سیستم عصبی رو آروم میکنن و جلوی علائم شدید ترک مثل تشنج و DTS رو میگیرن. دوزشون هم دقیق تنظیم میشه و بعد به تدریج کم میشه تا قطع بشه.
بعد ویتامین B1؟
آفرین، تجویز تیامین یا همون ویتامین B1 هم تو این مرحله خیلی حیاتیه برای پیشگیری از اون سندروم ورنیکه که گفتیم.
خب، بعد از اینکه سمزدایی انجام شد و خطر فوری رفع شد، تمرکز روی چیه؟ چطور میشه به فرد کمک کرد که دیگه سراغ الکل نره؟
اینجا وارد فاز توانبخشی و پیشگیری از عود یا برگشت بیماری میشیم. اینجا هم داروها میتونن کمک کنن و هم روش‌های رواندرمانی و حمایتی. سه تا داروی اصلی هستن که FDA تاییدشون کرده برای کمک به حفظ پرهیز طولانی مدت.
چه داروهایی؟
یکی دیسولفیرام هست. این دارو کاری میکنه که اگه فرد حتی مقدار کمی الکل مصرف کنه، دچار یه واکنش خیلی بد و ناخوشایند جسمی بشه. تهوع شدید، گرگرفتگی، تپش قلب و یه جورایی مثل یه عامل بازدارنده عمل میکنه.
یعنی میترسه که بخوره؟
یه جورایی بله. البته نیاز به انگیزه بالای خود فرد داره. داروی دوم نالترکسون هست. نالترکسون اثرات لذت بخش الکل رو کم میکنه و میل به مصرف یا همون ولع رو کاهش میده.
چطور این کار رو میکنه؟
با مسدود کردن گیرنده های اوپیویدی تو مغز. و داروی سوم آکامپروسات هست. به نظر میرسه این دارو کمک میکنه اون سیستم های پیام رسان مغزی که در اثر مصرف طولانی الکل به هم ریخته بودن دوباره تنظیم بشن و اینطوری به حفظ پرهیز کمک میکنه.
پس سه تا گزینه دارویی اصلی داریم. نقش درمان های غیر دارویی چیه؟ به نظر میاد منابع خیلی روشون تاکید دارن.
دقیقاً، درمان‌های روانشناختی و اجتماعی در واقع ستون اصلی بهبودی بلند مدت هستن. دارو کمک میکنه، ولی تغییر واقعی تو سبک زندگی و الگوهای فکری و رفتاری با این روش‌ها اتفاق میفته.
هدف اصلی این درمان‌ها چیه؟
بسازه.
چه روش‌هایی وجود داره؟
روش‌های مختلفی هست. مثلا مصاحبه انگیزشی که به فرد کمک میکنه انگیزش برای تغییر رو پیدا کنه و تقویتش کنه. درمان شناختی رفتاری یا CBT خیلی مهمه. روی شناسایی و تغییر اون الگوهای فکری و رفتاری مخرب که به مصرف الکل رفت دارن تمرکز میکنه و کلی مهارت عملی برای مقابله آموزش میده.
گروه درمانی چطور؟ مثل الکلیای گمنام یا AA؟
بله، گروه درمانی و گروه‌های خودیاری مثل AA نقش فوق‌العاده مهمی دارن. حمایت اجتماعی خیلی قوی ایجاد می‌کنن، فرد می‌بینه تنها نیست و یه برنامه عملی و 12 قدمی برای بهبودی ارائه میدن. خانواده درمانی هم میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون اعتیاد فقط روی فرد اثر نمیذاره، روی کل خانواده اثر میذاره.
پس یه رویکرد ترکیبی لازمه معمولاً.
بله، بهترین نتیجه معمولاً از ترکیب مناسب دارو درمانی اگه لازم باشه و روان درمانی و حمایت‌های اجتماعی به دست میاد. برنامه درمانی هم باید برای هر کسی شخصی سازی بشه، چون نیازها و شرایط افراد با هم فرق میکنه. پیشگیری از عود هم یه بخش خیلی مهمه.
یعنی چی پیشگیری از عود؟
یعنی به فرد کمک میکنیم علائم هشدار دهنده برگشت بیماری رو بشناسه و یاد بگیره چطور قبل از اینکه دیر بشه اقدام کنه و جلوی لغزش یا عود کامل رو بگیره.
بسیار خوب. فکر میکنم یه بررسی خیلی خوبی داشتیم از منابع کاپلان و صادق در مورد اختلالات مرتبط با الکل. دیدیم که چقدر این موضوع پیچیده است و چطور عوامل زیستی، روانی و اجتماعی دست به دست هم میدن. از معیارهای تشخیص گفتیم، از اثرات وحشتناک الکل روی بدن و مغز، از اون وضعیت‌های خطرناک ترک مثل دیتیز و سندروم ورنیک کورساکوف و در نهایت هم نگاهی به راه‌های کمک و درمان انداختیم.
بله، و فکر می‌کنم مهمترین نکته‌ای که باید یادمون بمونه اینه که اختلال مصرف الکل یه بیماری مزمنه. مثل دیابت، مثل فشار خون، ممکنه فراز و نشیب داشته باشه، ممکنه عود کنه، ولی کاملاً قابل درمانه. با درمان مناسب، حمایت مداوم و البته تلاش و خواست خود فرد، بهبودی واقعا دستیافتنیه. خیلی مهمه که ما به این اختلالات به چشم یه مشکل پزشکی نگاه کنیم، نه یه مشکل اخلاقی یا ضعف اراده. این نگاه درست میتونه اون انگ اجتماعی را کم کنه و باعث بشه آدما راحت تر دنبال کمک برن.
دقیقاً. و به عنوان نکته آخر برای شما که تا اینجا همراه ما بودید، با توجه به نقش مهمی که گفتیم عوامل اجتماعی و فرهنگی دارن، چیزایی مثل در دسترس بودن الکل یا نگاه جامعه، به نظرتون ما به عنوان یه جامعه چطور میتونیم یه محیطی درست کنیم که کمتر به شکل گیری این مشکلات دامن بزنه؟ و شاید مهمتر از اون، چطور میتونیم از آدمایی که دارن تو مسیر سخت بهبودی قدم برمیدارن حمایت بهتری بکنیم؟ یه سوالیه که شاید بد نباشه یکم بهش فکر کنیم. تا کاوش بعدی مراقب خودتون باشید.